أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد المهديين المنتجبين سيها بنية الله في السماوات والأرضين ولهم الظالم على أعدائهم أجمعين لا الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت وابتلى على الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. نحضر مبارکه سروران معظم به حضار درم قدر سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه آل عمران است. خاطر عزیزان مستحضر است که در آیه قبل و در بحث گذشته آیه 52 سن مبارک رساندیم. فلما حس عیسى منهم الكفر قال من انصاری الى الله. هنگامی که حضرت عیسى ملاحظه فرمودند که در جامعه آن استقبال و اعتبار نیست و سبی این بزرگ مرد الهی مشکور واقع نمی شود، همان گونه که بازگو شد، به این فکر این بزرگ مرد افتاد به خداوند. این نکته را به ایشان الهام داد که یاوران مؤمنان پیروان خود رو متشکل کند. این نکته بسیار مهم است که هنگامی که اهل حق همدل و یکسو باشند و دون به تعداد اندک، قدرت اونها مسلم فزون است. هنگامی که تشتت و تفرقه در بین اهل حق حاکم باشد و دون تعداد بسیار فراوان، اما قدرتی و توانی نخواهند داشت. جناب عیسی احساس می‌فرماید که باید تشکلی باشد، لذا منادی به هر حال منادی حق می‌شود. من انصاری الله. کیست که به سوی خداوند این سلوکی که ما از الله داریم ناصر و یاور ما باشد؟ من انصاری الله. قال الحواریون نحن انصار الله. پاسخی که داده می‌شود به گزارش قرآن قال الحواریون، جماعتی به نام حواریون می‌گویند که ما انصار الله هستیم. در نوبت گذشته به سمع مبارک مختصری اشاره کردیم در کلمه حواریون. گفتیم که این کلمه حواریون از ماده حواری و از ماده خور می آید. در این که پیروان سری جناب عیسی روح الله رو قرآن حواری می گوید و در تاریخ از این جماعت به عنوان حواری یاد شده است، دو احتمال دارد. ممکن است این گروه و جماعت قبل از این که به محضر عیسی برسند این لقب رو داشتند، یا نه بعد از اون که مشرف شدن ایمان آوردن به جناب عیسی روح الله اونگاه این لقب به اینها داده شد. هر دو احتمال قابل بررسی است. اگر ابتداعا این جماعت و گروه نامشون حواری بوده است، پس معنای حواری باید چیز دیگری باشد. لذا بد نیست که سری این واژه رو نگاه کنیم. اگر در استعمالات و در لغت نگاه کنیم، معنای اولی که کلمه حواری دارد به معنای کسی است که سفید پوشیده است. انسان سپید پوش، کسی که جامعه سپید به تن دارد او را حواری میگویند. این در گذشته و در لغت بوده است، از استعمالات دیگه بوده است. و اگر بنا این باشد که بگوییم این کسان به این یاران عیسی حواری بودند که به خدمت عیسی آمدند، این مناسبت با بعض از مشاغل و پاره از قضایا دارد که خب شاید اگر نزدیک به ذهن عزیزان مطلب رو یکی نزدیکتر کنیم، با توجه به شغلی که در تاریخ برای این جماعت گفتند که اینها به نوعی سرکار با دریا داشتند. حالا اینها صیاد بودند، صیادانی بودند که به جناب عیسی ایمان آوردند، یا که اینها قصارانی بودند، گازرانی بودند که اینها بر اساس این خصوصیت یه ارتباطی با دریا داشتند. این سنت و امروز می‌بینیم که حداقل در کشور خود ما و در خیلی از کشورهای دنیا این معمول و پسندیده هست. پاره از مشاغل اجتماعی میطلبند که اینها یه پوشش خاصی داشته باشند. در نظام‌های کشوری کمتر است، در نظام‌های لشکری بیشتر است. این سنت متداول‌تر است. خب پاره از عزیزانی که در بعضی مشاغل اداری مشغولند، اطباء محترم، اینها یه جامعه مخصوصی دارند، دو سفید جامگانند، و قانون لباس رسمی سنتی این جماعت این است. فرض کنید در پاره از مجامع علمی رسمی در کشورهای دنیا هم اینطور است. اساتید و اون شخصیت های مبرز دانشگاهی نوعاً اینها وقتی در مجالس رسمی شرکت می کنند یه پوشش خاصی دارند، یه لباس خاصی، کلاه خاص. قضات اینها دارای یه جامعه خاصی هستند. دیدید در بعض از دادگاه های تشریفاتی یا غیره هنگامی که در کشورها دیگر برگزار می شود با یه جامعه و تیپ خاصی قاضی در منصب قضاوت به حکومتش می نشیند و حکم می راند. این در پاره از مشاغل اینچنینی وجود دارد. اما در بعد لشکری خب این مثلا اصل بر این است که یه جامعه مخصوصی باشد. کما اینکه در نظام ما این است، در بقیه دنیا اینچنین است. نیروی هوایی سرفراز نظام جمهوری اسلامی میبینید که جامعه سفید مثل جامعه آبی مثل دارد، به رنگ آبی آسمان، چون سیر کار و هوایی است، برحال میکشد که با اون پهنه کار خود همسو و هم رنگ باشد. اون نیرویی که در روی زمین تلاش فعالیت دارد میکشد که لباسی که مثلا دارد رنگ خاک باشد، او با همون زمینی که بر او کار میکند و تلاش میکند هم رنگ و همسو باشد. اما در بین این نیروهای سگانه ما، اونها که سر کارشون با دریاست، اونها چه جامعه بتن میکنند؟ اونها سفید جامعه، اونها لباس سفید بتن میکنند. این یه سنت به اصطلاح دیرینه و قدیمی است در بین انسانها. چنان اونها که با دریا کار میکردند سفید جامعه بودند. اینها نوعاً لباس سفید بتن میکردند. صیادان گذشته، دریاباران گذشته، اون به اصطلاح ملوانان گذشته نوعاً الان هم در دنیا این چنین است. این کسانی که در کشتی های دنیا کار میکنند ولو به شکل تجاری لباس رسمی اونها جامعه سفید است. کلمه حواری اون کسی که سفید پوشیده است. اگر به این معنا کلمه حواری باشد، خب این یه سنتی است. به هر حال این جماعت کسانی بودند که صیادانی بودند، جامعه سفید به تن داشتند و آنگاه به نزد عیسی ابن مریم آمدند و ایمان به عیسی آوردند. این احتمال که قبل از مشرف شدن به محضر عیسی نام این گروه حواری باشد. اما شاید خیلی تاریخ مساعدت با این معنا نکند. شاید نامگذاری این جماعت و گروه بعد از آن بود که آمدند به نزد عیسی و آنگاه حواری نامیده شدند. در این صورت معنای این نیست. اون کسی نیست که جامعه سفید به تن کرده است، بلکه اون کسی است که به اصطلاح وجود خود را سفید کرده است. اون کسی است که جان و درون و شخصیت خودش را سفید کرده است. اون انسانی که زنگارها را از روح شسته است. اون انسانی که تیرگیها را از دل خود پاک کرده است. این انسان میشه حواری. انسانی که دارای این خصوصیت است و به هر حال به این شیل پاق میدان نهاده است. این بزرگواران به لحاظ این که هنگامی که مشرف شدن به محضر عیسی سیر و سلوکی رو با این پیغمبر بزرگوار الهی شروع کردن، اون نقاط تاریک وجود خودشون به برکت تعالیم عیسی تبدیل به روشنی شد. ظلمت ها و تیرگی هایی که در جانشون بود برداشته شد، منور شد از که اینها و وجود اینها. به این جهت این لقب و عنوان رو بعد به این گروه و مردم دادن. این احتمال این که اینها بعدن ملقب به این عنوان شدن به اینها حواری گفته شد. یه حد وسطی هم این بین وجود دارد. حالا که واژه رو گفتیم بررسی کردیم، برای ایراد ندارد که سیر کاملش رو بگیم. معنای اول حواری اون کسی که لباس سفید به تن دارد. معنای دوم حواری اون کسی که بدنش سفید است، اون کسی که بدن سفید دارد. در لغت عرب اگر نگاه کنید حواری و حواریه به شهرنشین میگویند، به شهرنشین میگویند. در زمان باویه نشین ها و چادر نشین ها یارد که اینها بدنشون آفتاب سوخته است. اینها زنانشون، مردانشون لباس به اصطلاح تنها صورت ها اون حالت سوختگی خاص رو دارن. اون مردمی که اینها گرد و غبار کم خوردن، آفتاب سوزان کم خوردن، در لغت عرب اینها حواری میگویند. و از همین ماده است که شما و زوجنا من الخور لاین رو مصرف میکنید. از همین باب است. اونجا بحث جامعه نیست، بحث درم نیست، بلکه بحث تن است و جسم است. کلمه حور از همان ماده می آید. اون زنانی که اینها سپیدن دارن، اینها سپیدی تن دارن. و کلمه عین هم که در اونجا به کار می برید جمع عینا است. عینا یعنی اون کسی که چشم درشت دارد، چشم زیبا و شهلا دارد، مذکر اون می شود اعین، مؤنث اون اینا، این جمع اینا، حورون این یعنی اون زنی که بدن او سفید، اندام او سفید است و در صورت او زیباترین نقطه حسن او که چشم است در نهایت جمال و زیبایی است. خب این دو صفت رو که خداوند سبحان در زیباشناسی زنان بهش مطرح می کنند به لحاظ آن است که بیشتر این دو صفت ملموس مخاطبان اولیه قرآن است. کسانی که در جزیره العرب زندگی می کنند ممکن است برای بعض از طبعات امروز سپیدندان زیاد دیده باشند، اما برای اون جماعاتی که زیر آفتاب سوخته جزیره زندگی می کنند با اون شرایط خاص، خود اون حلاوت و شیرینی به اصطلاح این واژگان بیشتر ملموس است و مشاهد است. به لحاظ اون وضعیتی که پیرامون خودشون ندیدن، کمتر دیدن، لذت این صفات رو بهتر حس میکنن و درک میکنن. پس اون هم حد وسط بود. یکی از معانی امور حد وسط چون کسی که بدن سفید است. اما معنای سوم که ما عرض کردیم آن که جان بر روح خودش رو از ظلمت هاش رسته است و پاکیزه کرده است. اون میشه معنای واقعی حواری. از این باب است که میبینیم به یاران ائمه علیهم السلام خود ائمه حواری گفته. به زرارت ابن عیم این یار با وفاقه این وجود شریف در محضر وجود مقدس امام صادق و باقر به این بزرگان ائمه حواری گفتن انه من حواری، او از حواری حضرت صادق بوده است. به بزنتی احمد ابن نصر بزنتی این یار صدیق و صادق وجود مقدس حضرت صادق الحجج به او حواری گفتند. اینها کسانی بودن که اون خاص می شدن، کسانی بودن که تعالیم ائمه در اینها حالا بیشتر شکوفا می شد و متجلی می شد. وجودهای نورانی، وجودهای سفید دل، هیچ ظلمتی در جانشون نیست از برکت تعالیم و دستورات و آموزه هایی که از محضر وحی گرفتن. به اینها حواری می گفتن. این جماعت رو قرآن حواری می گوید. این احتمال اخیر معکر و جدیتر از برای احتمالات هست. قال الحواریون نحن انصار الله، ما جناب عیسی انصار اللهی، شما گفتید چه کسی حاضر از باستین همت بالا رو زند دین خدا رو یاری کند پیغمبر خدا رو یاری کند، ما آماده ایم، ما در دفتر مبارک شما ثبت نام میکنیم، نحن انصار الله. اونگاه دو نکته رو مطرح فرمودن، آمنا بالله. یک این که بسیار موجز به کوتاه، آمنا بالله، ما به خداوند سبحان ایمان آورد. حال که چنین است مشهد به الله مسلمون. توضیح این مطلب چیست الان میاد، مزار مارتون عرض میکنم. ما ایمان به خدا آوردیم، مشهد به الله مسلمون و جناب عیسی که شهادت بده که ما مسلمانیم، ما مسلمون هستیم، مسلمان هستیم. سیاق ذهنی ما میطلبد که ابتداعا اشاره به اسلام باشد، اونگاه اشاره به ایمان باشد. اینها باید بگویند که اصلا نه، ما اسلام آوردیم، اونگاه بگویند که شهادت بده که ما مؤمن هستیم. ابتداعا مقام اسلام مطرح شود، اونگاه مقام ایمان، چون که در خود قرآن کریم سنت به این است و خداوند سبحان هنگامی که جلوه میکند از اعرابی که ادعای ایمان دارند، کجا شما ادعای ایمان میکنید، ایمانتون واقعی هرگز چنین نیست، شما قول رو اصلا نالم، ما یدخل ایمان رو فی قلوب بکن، هنوز ایمان داخل نشده در دلهای شما که شما ادعای ایمان میکنید، هنوز وارد نشده است ایمان در دلهاتون. اما اینجا میبینیم که اول ایمان میاد بعد اسلام میاد. این همان مطلبیست که گاه متذکر شده این محضر مبارکه عزیزان که اسلام زو مراتب است. اسلام یه مرتبه یا اسلامیست که بر لب و زبان جاری میگردد، یعنی اسلام لسانی و لفظیست. خب این اسلامیست که امروز بیش از 1 میلیارد جمعیت دنیا گوینده آن هستند و میگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. به وحدانیت خداوند سبحان و رسالت نبی مکرم اسلام متفقا شهادت میده. این اسلام لفظی و لسانی است. اما هنگامی که اسلام در وجود انسان متبلور میشود، گذشته از لفظ خانه فکر و اندیشه انسان رو نیز متصرف میشود. اینجا اسلام فکری است، اسلام اعتقادی است. حال اگر این زبان با اون اعتقاد با یکدیگر پیوست و رسوخ در وجود و جان انسان کرد، حسنی ما رو تسخیر کرد به کامل به تصرف خود در آمد، آنگاه این اسلام اسلام قلبی است. این اسلام قلبی است که از لفظ و از فکر فراتر رفته است و وجود انسان رو تصرف کرده است. این اسلام مقامش بالاتر از ایمان است. این اسلام همانی است که انبیاء الهی به این اسلام مشرف می شوند، به این مقام شامل در سجن نهایی پیش می رسند. وقتی خدا بهشون همه چیز داده است، همه چی رو گذراندن، امتحانها رو گذراندن، به مقام شامل می رسند، به راه تلقی مسلمان. آنگاه به اون مقام اسلام والا پا میگذارند و نائل خواهند شد. در اینجا فرمود ایمان آوردیم به خدا، جناب عیسی و شهد به ما مسلمون، تو شاهد باش که ما مسلمانیم. اینها در مدارج ایمانشون دارن رشد میکنن، ترقی میکنن که به این مقامات شامخ برسن. حالا از باب این که نوعاً عزیزان هنگامی که توجه در قرآن باشد، یکی از بزرگترین رموز کشف قرآن کریم و عنایات قرآن کریم برای کسانی که آشنایی با این کتاب مستطاب میگردن اینه که میتوانن از بیان خود آیات آیات قبل رو بفهمند. نوعاً این چنین نه که همه جا اینطور باشد، اما نوعاً اینطوره که در قرآن کریم به کمک آیه بعد شما میتوانید مقاصد آیه قبل رو بهتر بفهمید. هر آیه آیه قبل رو برای شما بسط میکند، توضیح بیشتری میدهد، میگشاید، گفته های اون رو به دستتون میدهد. در اینجا این بزرگواران گفتند آمنا بالله، ایمان به خدا آوردیم، شهادت بده با مسلمان. حالا توضیح میدهد خداوند کلام اینها رو، ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. مجموعه دو کلمه اینها اینه، ربنا آمنا بما انزلت. اینها گفتند آمنا بالله، اول گفتند آمن، اما این آمنا بالله اینه، آمنا بما انزلت است. یعنی چه؟ یعنی که این جمع و جماعت کسانی نبودند که خدا نشناس باشند. اینها کسانی نبودند که خدا رو نشناسند. چند درصد از جامعه بشری به طور کلی در هر زمانی که بنگرید خدا رو نمیشناسند؟ اقلیت اندیشان، اکثریت انسان‌ها با خدا در درون دل خودشون سر و سر می‌دارند. منکران خداوند سبحان، اون کسانی که واقعا در درونشون و در برونشون انکار خدا بکنند، چند درصد جامعه بودند؟ اینها اقلیت جامعه بشری هستند. همیشه اکثریت با کسانی است که خدا را در درون و در برون حس کردند، آیا شهامت اقرارش دارند یا اون شهامت تبعیتش دارند یا ندارند، اما در درونشون حس میکنند که قضیه چیست. حکایت عبدالله شکن فاطر السماوات و الارض است، تصور شک نمیشود در وجود حضرت باری تعالی. این جمع جماعت کسانی نیستن که حالا بخوان بیان با خدا آشنا بشن. آمنا بالله اینها نیست، بلکه اینها بگن ربنا آمنا بما انزل. خدایا اصل این که وجود با عظمت تو جناب اقدس تو در عالم هستی وجود دارد که ما از اول اینو قبول داشتیم، حالا اومدیم با تعالیمی که تو برای ما فرستادی، با اصول تربیتی که برای ما فرستادی، ما به اینها ایمان آوردیم. یعنی ما که میدانیم وجود را تو صاحبی، ما که میدانیم خالق ما و هستی تو هستی، حال ما آمدیم سر در خط تربیت تو میگذاریم. اگر اینها میگن آمنا بالله، مفهوم ایمان به خدا، قرآن خودش میگه که بگن آمنا بما انزلت. خدایا ما اومدیم و وحی منزل تو را، اصول تربیتی تو را ای پروردگار بر سر و چشم می‌نهیم و می‌خواهیم زندگی خودمان را و می‌خواهیم اندیشه خودمان را و فکر خودمان را با اون کتاب منزل آسمانی، با اون مجموعه تعالیمی که برای ما نازل کردی، با اونها منطبق کنیم. ایمان به خدا را خداوند تفسیر می‌کند ایمان به ما انزل، ایمان به اون که خدا نازل کرده است به عنوان دستور و به عنوان تعالیم برای مسلمانان، برای جوامع مبتد در طول تاریخ، در هر زمانی اون وحی که از باری تعالی بر اونها نازل کرده است. پس اینها اومدن با کلمه آمنا بالله قرآن توسعه داد کلامشون رو، که اینها نه تنها به اصل وحدانیت خداوند سبحان، الوهیت حضرت باری تعالی، این که بحثی نیست، این که سهل است، اینها با آمنا بالله دارن تعالیم رو میگیرن. خدایا ما هر چی گفتی قبول داریم، بر سر و چشم ماست، آمنا بما انزل. پس این گفته تا چه صحبت از آن شد که خدای ما وحی تو را پذیرفتیم، آمنا بما انزلت، به دنبال و اتبعنا رسول. بگیرید در آیه قبلی بود ایمان آوردیم به خدا و اشهد به انا مسلمون، حالا اون اشهد به انا مسلمون و تسلیم به خدا داره توصیفش میکنه و تفسیرش میکنه، و اتبعنا رسول، خدای ما کاملا تابع این رسول تو را، ما تبعیت میکنیم کاملا رسول تو. این جمله دوم. الهیت بفرمایید هنگامی که بحث خود دستورات آسمانیست و کتاب آسمانیست، آمنا، تا که صحبت از رسول می شود دیگه اینجا رسول ایمان نمی خواهد، و تبعنا، ایمان به رسول در قالب چی مطرح میشه؟ در قالب تبعیت مطرح میشه. این خیلی سر مهمی است و این نکته بسیار دقیق و ظریفی است که خداوند سبحان بارها در قرآن به این نکته به همه شیوه اشاره فرموده است و مطرح کرده است. ربنا آمنا بما انزلت، این ما انزلی که خداوند میگوید دیگه، اون عالی ترین ما انزلی که خدا فرستاده است کدام ما انزل است؟ همین قرآن است، مجموعه کتابی است که ما مسلمانان افتخار آن داریم که در پناه چتر حمایت خداوند سبحان در زیر این کتاب زندگی میکنیم و ایمان به آن داریم. خب همین قرآن را اگر بنگرید مجموعه اون که خداوند در این کتاب مستطاب مطرح فرموده است یه سری کلیات است عزیزان، یه سری دستورات کلی است که اون که به این دستورات کلی به هر حال میزیبد و شایسته آن است، آن است که انسان از عمق وجود و از عمق جان خیش مؤمن به این دستورات متعالیم باشد. اما وقتی که نگاه میکنید اینها خیلی کلی است، این تعالیم خیلی کلی است. هنگامی که این تعالیم میخواد بیاد به عنوان یک طرح پیاده بشه، نیاز به واسطه دارد، نیاز به حلقه واسطه‌ای دارد که به وسیله اون واسطه از این طرح‌های کلی میاد تجزیه میشه و در سطح عملی و کاربردی به اصطلاح امروزی قابل مشاهده و اقتباس و دیدن به استفاده است. اون کسی که این مسئولیت بر دوش اوست و این رسالت بر دوش اوست، انبیا و عظام الهی هستند و در محضر قرآن وجود مقدس نبی مکرم به اطراف طاهره بود. کلیات در قرآن مطرح می شود. ما نمی توانیم در خیلی از موارد عزیزان و تبعن القرآن باشیم، یعنی تبعیت قرآن نمی تواند در خیلی از موارد برای ما راه گشا باشه، بلکه تبعیت رسول است که در کنار ایمان به قرآن زندگی ما را می سازد، مسلمانی ما را می سازد، اعتقاد ما را می سازد. شما بنگرید در نمازتون همین است، صلات به عنوان عالی ترین طرح از طرح‌های الهی. اگر شیطان طرح میدهد که از شیطان ها یک مرو من فحشاء و منکر، طرح بزرگ خداوند سبحان صلات هست، ان صلات تنها عن فحشاء و منکر. حالا این طرح بزرگ الهی رو ما چکارش کنیم؟ آیا شما نماز از قرآن میگیرید؟ آیا شما جزئیات نمازتون از قرآن دارید؟ شما میتونید به عنوان مسلمان کسی بهتون بگه چرا نماز صبح میخوانید به این شیوه؟ شما چرا به این طور نماز میخوانید؟ با این آداب نماز میخوانید؟ با این شروط میخوانید؟ چرا در وقت نماز صبح میخوانید؟ چه جوابی دارید؟ میبینید ما از قرآن نمازمون گرفتیم؟ اگر این پاسخ بدید، پاسخ دقیقی نیست. شما اینو از قرآن نگرفتید. قرآن هیچگاه چنین دستوری به شما نداده است. قرآن گفت امیر المؤمنین نماز بخوانید، اما نگفت چطور نماز بخوانید. اون کسی که این طرح رو تبیین میکند، اگر خداوند سبحان در قرآن لله علی الناس جل بیت گفت، صحبت از حج خانه خودش گفت، شما اگر این حجی که الان چند میلیون حاجی ان شاء الله به زودی بارها رو میبندند، حاجی ها به خانه خدا و به سوی خانه حق حرکت میکنند، امسال نیز مانند هر ساله، اگر میبینید این حج عظیم این حاجیان رو و این جماعت بزرگی که اونجا گرد هم میآیند و ندای توحید رو سر میدهند، آیا اعمال اینها اگر بهشون بگن شما این حجتون بر اساس قرآن عمل میکنید، اینا چند درصد این کاری که انجام میدن تو قرآن وجود دارند؟ چند درصد تعالیمش در قرآن هست؟ و همینطور بقیه طرح‌های تعبدی قرآنی، دستورات این چنینی که در قرآن کریم وجود دارد، اینها که عزیزان به خودی خود در قرآن به اون شیوهی که ما عمل میکنیم و باید عمل کنیم که وجود ندارد. خداوند سبحان کلیات اون رو در قرآن مطرح میکند، یک اصول کلی میآید و بعد خود قرآن هم اشاره میکند و انزلنا یا رسول الله ما قرآن رو نازل کردیم بر تو که چه بشود؟ لتبین للناس ما نزل الیهم، تا شما مبین قرآن باشی، تا شما نشان دهنده آیات قرآن باشی. ما نماز من از رسول خدا میگیریم، ما حج من از رسول خدا میگیریم. پیغمبر اومده است وارد مسجد الحرام شده است بر فراز شطور، پیغمبر سوار شطور داره دور خانه خدا، مردم بیایید نگاه کنید، رسول خدا چرا سوار شطور شده داره طواف میکنه؟ چرا پیغمبر دارد اعمالش رو سواره انجام میدهند؟ و حال این که میدانیم خود پیغمبر فرموده است علمان فرمودن حج سواره مکروه است، چرا پیغمبر دارد این کار رو میکند؟ چون خیلی مصلحت اینجا اقواس از اون که کراهت در کار باشد، بحث آن است که خود و اندی مناسک کن، ببینید من دارم چگونه حج میگذارم. نبی مکرم اسلام دارد عملا حج رو تعلیم میدهد. اون که در قرآن کریم وجود دارد یه تصویر کلی است از وظائف در باب احکام شرعیه، بله در اصول عقلیه، در اصول زیر بنای دین، اونها صراحت در قرآن کریم بحثن داریم. اما در احکام شرعیه عملیه که یک مسلمان موظف به این احکام است، طرحهایی چون صلات و چون صوم و چون حج و چون زکات که زیر بنا و استوانه بر ارکان دین خدا رو تشکیل میدهند، اینها یک کلیاتی در قرآن اومده است. اگر ما بخواهیم مصلی باشیم، اگر ما بخواهیم مزکی باشیم، اگر ما بخواهیم حاجی باشیم، حجی که ما میگیریم، صلات و زکاتی که ما عمل میکنیم، از برکت تبعیت رسول است، از برکت تبعیت رسول است. و الا ربنا آمنا بما انزلت نیست، ربنا آمنا بما انزلت، اما در کنار اون چه وجود دارد؟ و تبعیت رسول. این دو با هم تکمیل میکنند دیانت ما را، این دو با هم تکمیل میکنند شریعت ما. و این نیست مگر همان حقیقتی که بارها شنیدید که نیتارکنتی که مستقلین اون سبنه کتاب الله به ازرید. این همون حقیقت است که به این شیوه خداوند سبحان دارد از زبان یاران عیسی مطرح میکنند. همونها هم دارن میگن ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول. اونها هم همین است. اونها کلیاتی که در کتابشون دارن باید به عیسی بنگرن به عنوان یک الگوی تام الهی کلمت الله، ببینن چگونه باید عمل کنن، اونگاه عمل میکنن. ما به عنوان مسلمان به همین شیوه. پس بنابراین در اینجا میبینیم که خداوند به اصل قرآن، به اصل وحی آسمانی، چه قرآن چه غیر قرآن، ایمان رو مطرح میکنن. اونگاه بعد این طرحها باید پیاده بشن. این طرحهای پیاده شده رو باید چگونه گرفت، چگونه عمل کرد؟ و تبعاً رسول از تبعیت از رسولان و این مربیان سعادت در جامعه بشری و در جامعه انسانی. این رمز ارتباط این دو کلمه و این دو تعبیر متفاوت از این دو حقیقت است. فرمود و تبعاً رسول. سوم، فکتب نام اشهادین. خدایا ما را ثبت کن، نام ما را ثبت کن، نام ما را پایدار بدار. ما شاهدین. حالا این کلمه شاهدین چه کسانی هستند که این به اصطلاح تقاضا از زبان این گروه مطرح می شود، از زبان مؤمنان به عیسی مطرح می شود و از زبان ما و شما مطرح می شود؟ فرقی نمی کند، زبان حال ما هم همین است. فکتبنا مع شاهدین، ما هم همین خواسته را داریم. کلمه شاهدین که جمع شاهد است، بدون شک در اینجا مراد انبیاء الهی است، پیامبران الهی شاهدند. بارها قرآن مطرح می کند که ما برای هر پیغمبری شهیدی قرار داریم و من جمله وجهنا بک علی هؤلاء شهیدا. شما رو نیز یا رسول الله شهید این امت قرار دادیم، شما شهید و شاهد این امت هستید. انبیاء الهی شاهدند. حالا اینکه چرا به پیغمبران الهی شاهد گفته می شود، به اینها رو شهود امت می نامند، این هم واسه خاصی دارد. من جمله فرض بکنید در باب شهود، شاهد اون کسی است که دیده است، شاهد اون کسی است که حقایق رو دیده است، اونگاه میاد در مقام شهادت میایستد. شما تصور کنید همین معنای شهادتی که امروز ما در محاکم شرعی، ما در محاکم در کل دنیا مطرح میشود، بحث شهود و اقامه شهادت در محاکم دنیوی و در بحث قضاوت، مگر این چه معنایی دارد؟ آیا اون شاهدی که میآید میایستد میتواند بگد رفیق حاضر ازش سوال کنم به چه دلیل شما میگویید این مطلبی تو است؟ بگم دیشب من خواب دیدم که این دو نظام در شهادت بدم. بگو بیو. اگر بگم آقا من بعد از نماز صبح دادم، آقا استخاره گرفتم، استخاره کردم با تسبیح، خوبه، من که بیام شهادت بدم. میگم تا برو بیرون، این شهادت فایده نداره. تو چی دیدی و چی شنیدی؟ فقط همین دو به درد میخوره. تو شنیدی که این فرد تکرار به قتل کرد؟ تو دیدی که این فرد از همه دارا بود و شناختی قاتل و مقتول را اومد اینجا ایستادی؟ یا باید ببینی یا باید بشنی. تا زمانی که حس نکنی، تا زمانی که شهادت تو احساسی نباشد، به این دو حس مقبولیتی نخواهد داشت. شاهد اون کسیست که حس دارد، شاهد اون کسیست حضور دارد، شاهد اون کسیست که میبیند، اونگاه میستند و سخن میکنند. انبیا دیده هم، انبیا دیده هم. بارها میبینید خداوند به وجود مقدس نبی مکرم اسلام در قرآن میگه یا از علم ترم کیف ضرب الله، علم ترم. بارها مطرح شد یا رسول تو دیدی، تو میدانی، آیا تو ندیدی؟ مسلم دیدی تو، آیا تو ندیدی که خداوند با آد چه کرد؟ آیا ندیدی با سمود چه کرد؟ اینها شهود انبیاء الهی است، اینها آگاهانند، شاهدان و گواهانند بر قضایای مهم خلقت و آفرینش. این مقام شاهد رو دارند. یک معنای دوم، خود شاهد کسی است که وقتی میاد مطلب رو تمام میکنه. یعنی تا زمان اینها چون رنگ نمیدید در این پرونده، میگن اون شاهد نمیده است. قاضی محترم میگه ما منتظریم شهودتون بیارید، هر وقت شهود بیارید بعد از 24 ساعت ما رأیمون اعلام خواهیم کرد. همینطور است، شاهد میاد بعد از 24 ساعت قاضی رأیش میده. یعنی کسی پرونده رو تمام میکنه چیست؟ شاهد، نه شاهد است. کسی که کار رو فیصله میدهد شاهد است. کسی که مطلب رو یک طرفه میکنه شاهد عدل است. انبیا شاهدند، یعنی اینها کار رو یک طرفه میکنند. انبیا شاهدند، یعنی این وقتی که ما شما موندیم شما بکنیم، انبیا میگن این طور است، چنین است، چنان است. این شهود انبیا الهی یه بعد، اون بعد علمی آنهاست، بعد دوم بعد عملی آنهاست. این مقام شهادت انبیا، یکی بعد علم، یکی بعد عمل. فکتب نام شاهدین، خدایا ما را با شاهدین ثبت گردان. این چه دعا زیبایی است که این بزرگان میکنند. خدایا ما بتوانیم به گونه‌ای زندگی کنیم در این چهار سباق دنیا، در این آزمون زندگی که فردای قیامت هنگامی که انبیاء ما حرکت میکنند ما در پس سر اونها باشیم. خدایا ما بتوانیم به گونه‌ای زندگی کنیم که فردای قیامت ما منفک از رهبران واقعیمون نباشیم، به گونه ای باشد که بین ما و بین ائمه ما، بین امامان ما، بین هادیان ما، بین اولیاء ما جدایی با ما نباشد. این وقت به احساس نکنیم در فردای قیامت که رسول خدا کجاست بگم برو در کوی نیکنامان ما را به ذهن رفته بود من تا زادی آمد یوحنا جمعون شما مسیرتون جدا شما اینجا راه ندارید سوال کنیم علی ابن ابی طالب کجاست آیا ما را بگم نیما خیال خامیست به در ذهن شما لیاقت اون که امروز در صفی بیستید تعریج رو دارا اون صفت است نیستید لیاقت اون ندارید خدا نکنه که اینطور باشد خدا نکنه که چنین فاجعه‌ای برای ما پیش بیاید خدا نکنه که چنین فاجعه‌ای برای ما پیش بیاید ببینیم ما رو در پس سر دیگران ردیف کردن به ما گفتن شما دارید در این سر بیستید که فلانی که رو یروز چی چی رو یروز نکنه چنین باشد از آف فکتبنا مشاهدی خدای ما را بین ما و بین اولیان ما خدایا بین ما و بین انبیاء ما خدایا بین ما و بین اون شاهدان حق اون شاهدان و شهادت حق مصداق واقعی شهید در قرآن کریم از مصادیق تصریحی شهید و شاهد در قرآن کریم وجود مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب است در آیه 42-43 سوره مبارکه رحم اون شاهد واقعی که کفا بالله شهیدن اون کسی که در کنار خدا شهادت میدهد به شهادت او مسموع است عند الله کسی است که ممر عنده علم الکتاب اون کسی که علم کتاب را در او وسیله دارد وجود مقدس سید الموحد خدایا فکتبنا مع الشاهدین نکند مسیر ما با مسیر شهدا ما و شاهدان ما یکی نباشد نکنند که مفارقه بین ما و بین اینها در عالم حقیقت و در عالم باقی و جاودان ایجاد کرده خواهیم پس مجموع ربنا و آمنا به ما انزلت و اتبعنا رسول فکتبنا مع الشاهدین یه طبیعی می بود و یه توسعه می بود برای مطلب قبل اون آمنا به الله فائده ای ندارد مگر به ایمان به ما انزل الله اون که خدا نازل کرده هزار مرتبه بگوی آمنا به الله اما هنگامی که معتقد نیستی به مضامین تعالیم الهی ره به جایی نمیبری صدها مرتبه بگوی آمنا به الله خدایا ربنا آمنا به ما انزلت ایمان آوردن به قرآن اما وقتی که تبعیت رسول نداریم این ایمان آوردن صرف قلبی به قرآن بدون تبعیت رسول فایده ای ندارد اگر گفتی حسبنا کتاب الله به دنبالش نگفتی و اتبعنا رسول فایده ای نخواهد بخشید این دو با هم باشد وقتی این دو با هم شد اونگاه باید امید داشت که فکتبنا مع الشاهدین اونگاه بدم که انشاءالله در عالم حقیقت تجاوبتان نیست با شاهدان الهی و گواهان الهی در یه خف و در یه صف قرار خواهی گرفت خب این مجموعه مطالبی بود که در این آیه شریفه از زبان این بزرگواران مطرح شد این گروه و این حواریون موضوع خودشون رو اعلام کردن با نهایت صفات و صمیمیت به عیسی گرمش نشان دادن آمدند و صداقت خودشون رو بازگو کردند و خودشون رو قربان انصار الله در سیدی که عیسی به مریم دارد معرفی کردند اقرار به ایمان کردند اقرار به شهادت کردند اقرار به تبعیت کردند و کار رو نیز به خداوند سبحان واگذار کردند و خواستند که باشند در این دنیا و در اون دنیا با اولیا رو اما اینها کم بودند اینها گروه اندکی بودند که آمدند و چنین گفتند اما گروه بسیار زیادی کسانی بودند که و مکرو الله و الله خیر الماکرین جماعت رو دوم کسانی بودند که و مکرو اینها مکر کردند اینها مکارانی بودند که مکر کردند و مکرو الله خود کلمه و مکر الله این گام که مکر اسناد به خداوند سبحان داده می شود در قرآن که چندین جایی نکته رو داریم ممکن است این مقداری تلفظ ابتدایی در ذهن ایجاد کند که این مکر آیا مگر معنای ناپسندی ندارد ما که این کلمه مکر رو واژه مکار رو در جای خوبی به کار نمی گیریم نوعا به این کسانی که خیلی اینها به هر حال نقشه می کشند با دیگران اهدافشون رو راه تعریف می کنند با اونها مکار می گویند جناب حافظ هم گاه دلش به در آمده از چیتانی گفته از مکار می نشیند و محتاله می رود محتاله می نشیند و مکار می رود برای اون یه حکایتی داره که چیزهای احتیال و مکر رو با هم در شعر می آورد مثلا فرض کنید اما ظاهرا کلمه مکر معنای منفی ندارد در ذات خودش از ایجاد کلمه مکر به معنای اقدام غافلگیرانه است اگر کسی اقدامی می کند که این اقدام یه اقدام غافلگیرانه است نام این مکر است منتها گاه این مکر خوب است گاه مکر بد است تقسیم مکر در خود قرآن آمده است خداوند سبحان ولا یحیب و مکر و سیع و الا و اهله. قرآن تفسیر میکنه میگه مکر سیع مکر بد نمیگیرد مگر دامن مکار را، نمیگیرد مگر دامن مکار را. پس ما مکر سیع داریم، نقطه سیع میشه چی؟ حسد. مکر حسد داریم، ما یه مکر خوب داریم یه مکر بد داریم. مثال از میزنم از مکار منظر مبارک عزیزم که بهتر روشن باشه. فرض کنید گاهی خوب برهم به هر دلیلی یه دی از انسان ها می نشینن و میخوان کسی رو زمین بزنن، هم به هر دیگه تشکونی که دارن، به هر رقابتی که دارن، به هر شیوه عملی که دارن شروع میکنن مکر کشیدن. خب این طرفشون کسی است که آگاه هست، بصیر هست، مسلط هست، تخیلی هست، از آیا نمیشه مستقیم هاش رو در رو وارد شد. هر فنی رو که بزنن اون بلده، اون نقطه بلده رو اون فن رو خواهد زد. ازا مجبورم که اینها زیر زمینی در شبه کشن، مجبورم که در قضا چیزی بریزن، فرض کن مجبورم نمیدونم کاری بکنن، یه جوری عمل کنن که این قافل گیرانه زمین بخورن، چیزی در مسیرش بگذارن، دامی براش پهن کنن، صحنه سوری و تصنعی بسازن، مدرکی از اون بگیرن. این نوعا در دنیا وجود دارد، این مسائل میبینیم هست. گاه قضیه این است، فرض کنید مثلا ناخودآگاهی در مسیر اعتیادی براش درست میکنن، یه کاری میشه که این مسائل پیش میاد. این مکر است، این مکر پلید است، این مکر سیع است. نقطه مقابلش حالا یه کسی است، به هر حال یه انسانی است که مبتلا شده است. فرض کنید یه انسانی است که دچار اعتیاد شده است، مثلا مبتلا به هرز میکنن، دچار اعتیاد شده است، اونا بزرگی دارن، عزیزانی دارن، دوستانی دارن، احساس میکنن که به این شیوه که نمیشه نامه پیدا کنن، به کجا میرسد کارش، این نابود دارد میشه، این روز به روز دارد آب میشه، از بین میرود. خب الان همانچنان فرو رفته است در این حالت اعتیاد که نمیشه نگرش داشت. جمله ایست بزرگان میگوین ترک المعتاد عن عادته کل معجز. هر اعتیادی، نه اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد فکری، هر اعتیادی بازداشتن معتاد از اعتیاد مانند اعجاز انبیاست. خیلی کار بزرگیست کسی بتواند دیگری را از اعتیادی که دارد بازگرداند، این خیلی امر مهمیست. ترک المعتاد عن عادته کل معجز. حالا این به سادگی که نمیشه، شروع میکنن در شکل کشیدن طرحهایی براش پیاده میکنن. این دیگه مثال گاه میشنوی مثلا در تاریخ هم بوده است، مثلا مردم جماعتی در جایی بودن دارا اینا مبتلا بودن به رضایی و اومدن بزرگان اینها فکر کردن کم کم اگر ماده افیونی مثلا اینها استفاده میکردن، مثال عرض میکنن، این شنیده عرض میکنن، آن مثلا چیزی مایه بود اینها میخوردن، و کم کم اومدن حجم این مایه رو تغییرش ندادن، اما از درصد افیونش کم کردن. این فرض کنید جامعه مثلا فلان مادهی مثلا وجود دارد، فرض بفرمایید، اومدن دو مقداری مایه دیگه غیر مسکر درونش ریختن، اینو کم کم درصد غیر مسکر رو بالا بردن، اول 20 درصد ریختن، بعد ماه دوم 10 درصد دیگه کم کردن، 30 درصد شد، بعد کم کم 50-50 کردن. یه جوری شد که بعد دیدن این شیشه میدارد این آقا میخورد دیگه مثلا شیره تریاد نیست، فرض بفرمایید ایک اصلا چیز دیگه ریست هستن. بعد یه مفیش گفتن آتو میدونی چی داری میخوری؟ نه مثلا تو داری این ماده رو میخوری، تو اصلا تریاد میخوری. این مکر است، این مکر حسن است، این مکر درست است. و ما کم نداریم از این مکر، مگر خیلی از والدین کار نمی کنند در زندگی فرزندانشون در زمین های متفاوت. والدین خردمند مکارند در برخورد با فرزندانشون، مکر می کنند و خیلی خوب کار می کنند، مکر درست، مکر حسن به کار می برند، با عقل و تدبیر به این شیوه جوری زمین ها رو فراهم میکنن برای فرزندانشون که هم آبروی این فرزند حفظ شود، هم شخصیت خانوادگیشون حفظ شود. فلانجا رو پیش میکنن آقای بیاد اینجا مشغول کار بشه، تعهدات با ما خودمون سر شش ماه چک میشیم خدمت شما میدیم، شما به این شیوه به این شیوه باش عمل کنید، 8 ساعت در روز سرش مشغول کنید. این اگر بیاد تو جامعه مشغول نباشه آفت میشه برای خودش و برای ما، گرفتاری میشه و دود به چشم خودش به ما میاد. ما اینطور تعهد میدیم شما این کارو بکنید. اینا خیال میکنن استخدام شدن، همش برای تشکیل ما براش میدن، عجب خوب خوب کار داد، اما نمیدونن که ماه به ماه این پدر بزرگوار است که داره میپردازه. این مکر است، این مکر سیء است و از این مکر ما زیاد میبینیم و خیلی خوب است. دلیل عقل است، دلیل وجدان است که این والدین این چنین دلسوز نسبت به عزیز خودشون و فرزندانشون باشن. پس بنابراین کلمه مکر در ذهن مبارکتون واژه سوء و واژه بدی نباشد. در ذات خود مکر قبحی وجود ندارد، چون که در ذات کذب قبح وجود ندارد، اصلا دروغ. مگر دروغ ذاتاً بد است؟ کی گفت است دروغ ذاتاً بد است؟ مگر ما دروغ واجب نداریم؟ مگر ما کذب واجب در شرع مقدس نداریم؟ ما در اسلام دروغ واجب داریم، اگر ذاتاً بد بود که واجب نمیشد. دروغ ذاتاً بد نیست. مواردی داریم که دروغ مباح است، مواردی داریم که دروغ مستحب است، مواردی داریم که دروغ واجب است. اصلا باید دروغ گفت، اگر دروغ نگویی اینجا راست بگی رفته جان یک انسان مسلمان وارسته. با یک کلمه‌ای که زید امین است میگی بله شلیک میکنه. اینجا من بگی نه، بگی دست عباس همین زید نیست، این امر است، اشتباه گفتن به شما، این کس دیگه نیست. وقتی که حفظ جان یک انسان مسلمان است دروغ لازم است. وقتی که صحبت از سازش اصلاح به ذات البین است، انسان میتواند با یه دروغی یه پیوند و گسسته رو تبدیل به وصلش کنه، میتواند یه زندگی که در آستانه تلاشی و نابودی شده رو شوهر میتواند با یه دروغ این زندگی رو پیوندش بده، شارع اجازه میده. بزرگان در روایات در مسائل در مدارک که دیگر فقهی ما وجود داره، در این باب معلوم شیخ انصاری مانا به فراوانی در این قضیه دارد در کتاب رسائل، اونجا بحث مفصل مطرح میکنه که این کذب نافع است در قبال صدق زار، یعنی صدقی که ضرر دارد در قبال کذبی است که نفع دارد. پس بنابراین در نفس خود دروغ قبح نیست، لذا قابل تقسیم است دروغ، همینطور در نفس معچن قبح نیست، قابل تقسیم است. مکر سیء داریم و مکر غیر سیء داریم. در اینجا فرمود و مکر او دشمنان عیسی شروع کردن برای تخریب شریعت عیسی، برای به جایی نرسیدن عیسی مکر کردن، زیر زمین تبلیغاتشون شروع کردن بر علیه شخصیت عیسی، بر علیه یاران عیسی، و بعد کم کم تصمیم خطرناک گرفتن، همان گونه که در خصوص پیغمبر مکرم اسلام این مکر رو کردن. مگر در مورد پیغمبر مکرم اسلام مکر نکردن؟ مگر قرآن نمیگه ذی یمکر بکل الذین کفروا لیقتلوک؟ تصمیم مکر بعد پیغمبر گرفتن، مکرهای مقدماتی تا اون مکر نهایی که میخواهند شبانه در خانه وجود مقدس نبی مکرم وارد گردن و او را قطعه رفعه کنند در دستر خواب. این مکر است که دارم در حقیق پیغمبر میخواهند قافل جیرانه پیغمبر را در بستر به شهادت برسانند، اون مثلا را پیش میارن، این مکر است. شروع کردن مکرشون در مورد عیسی عمل کردن و مکر او و مکر الله و مکر الله، اما خدا هم مکر خودش را شروع کرد. اونا مکر میکنن، خدا مکر میکنن. ببینیم چه کسی توان ایستادن در قبال مکر الهی را دارد. و الله خیر الماکرین. شما تدبیر و عقل و فکرتون چقدر است؟ حسابگری ها و تدبیر حضرت باری تعالی در کجاست و چیست؟ و الله خیر الماکرین. حالا شرح این مکر از اینجا میاد. اونها مکر کردن، خداوند در قبال اینها مکر کرده است. مکر خدا چیست؟ از قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی و مطهرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه. جناب عیسی، عیسی ای پیغمبر بزرگوار، انی متوفیک، بدان من نمیذارم اینها تو رو بکشند. عیسی اینها تصمیم چنین جنایتی را دارند، اما انی متوفیک، ما خود مدافع تو هستیم، ما خودمون تو رو تلقی میکنیم و رافعک الیه، اما تو رو به سوی خویش خواهیم برد، ما تو رو میبریم آنجا که باید ببریم. و رافعک الیه و مطهرک من الذین کفروا، و ما تو رو تطهیر میکنیم از میان این کفار، تو رو و قرار میدهیم متابعان و کسانی که به تو ارادت دارن، تو رو پذیرفتن و تلیت میکنن، تلیت تو میکنن، همیشه فوق الذین کفروا الى یوم القیامه، تا صبح قیامت همیشه کسانی که تو را قبول دارند و ارادت به تو دارند عیسی، جمعیت اینها بیشتر از کسانی است که تو را قبول ندارند. چهار مرتبه خداوند سبحان در مورد از عیسی به مریم در این آیه شریفه مطرح میکند، تلقی رو میگوید و رفع رو میگوید، تطهیر رو میگوید، توفق رو میگوید. چهار نکته مهم است که انشاءالله با این چهار نکته رو در یه بحث مستقل مفصلی محضر مبارک عزیزان و سروران معظم تقدیم می‌داریم که به لحاظ ایام صادقیه و شهادت وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام از شب شنبه یه پنج شبی رو منظر مبارک عزیزان گفتگو خواهیم کرد که همین آیات رو از همین فراز انشاءالله در آن بحث تعریف می‌کنیم و محضر مبارک عزیزان بازگو خواهد شد. خداوند سبحان جلالهامون به نورانیت کلام خودش بیش از بیش مزین و منور بگردانه. از سویدای دل باید عرض کنیم که ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. خدایا ما هم میگوییم که به کلام تو ایمان آوردیم، آمنا به ما انزلت و از سویدای دل قبول داریم، و خدایا از تو طلب میکنیم که توفیق اون به ما بدهی که ما
از تابعان پیغمبر رحمت باشید و تلعنت رسول.
خیلی حفظ هستم و تلعنت رسول.
کنین این دلها طور دیگه نیست متاسفانه.
کار میبینید انسان
نمیاد به میان تبعیت سلمان هست
قرآن را قبول دارد تمام
در میدان و در تبعنای دل نمیتونه تبعیت کنه. دل با تبعیت هماهنگ نمیشه.
آی رحمت کنه حالا بیارم کلام یه جمله کلام اومد یه جمله بگم و سخن رو تمام کنم. ما این مثلا خداوند جمیع عالمان جمیع حرداران جمیع شهیدان جمیع مراجع اعظام تقلیب امام شهیدان و والدین مکرم آیان عزیزان و والد معظم و مکرم رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. من این فهمیدم که مرمانت الله از ماهی گروه جلدی جمع کردن بعد از آیان گروه های خاص رو که خود یه کارهای چیزهایی واسه انجام میدادن بعضن در مراسم اعظام داره که خیلی مطابق ذوق و مرجعیت این بزرگوار فقاهت این عظیم مرد عالم فقاهت هست از مراجع کم نظیر معاصر بودند همه ما رو جدی و از ما رو باتارانه این ها صدا دادن که خب شما این لباس دلن میپوشید تلتون مثلا بعض از تشبهات و بعض از اعمال در روزه هاشو با انجام میدید کار چیزه این ها خیلی هم مبنی شرعی ندارم شما با چی دارید مثلا دل از زهرا رو میخواد شاد کنید دل از خیلی شادر میخواد شاد کنید با چی میشه با این کارا مثلا این کار عجیب است این که از کردم در تران رسول تبریده این نقطه ظریفی است. قبل از اینکه که رسکه آن جمعه رو بگم سآل فرموده بودم که شما مقدر کی هستید آیان گفت بودم همه ما مقدر شما هستید ما همون در بس مقدر شما هستید. بعد این جمعه آقا فرموده بسیار حالا که مقدر من هستید به فتفای من این اعمال صحیح نیست تمام شد. گفته دانا بسیار خوب ما 365 روز سال وجود داره 364 روز مقدر شما یه روز مقدر شما نیستیم بفرمایید فرمایشی نیست خدا حافظ شما این که رتب عمل رسول نیست. گاهی ممکن است ما به ذهنمون بیاد که خلاصه فکر کنید عزیزم به اینجا ببینید در کجای زندگیتون میگید یا رسول الله در اینجا تابع تو نیستم تابع دلم هستم. نکنم که ما تبعیتمون از پیغمبر در مواردی باشد که به نفع ماست که خوشمون میاد لذت میبریم دلمون میخواد اما جایی که مطابق میلمون نیست زندگی رو نگاه کنیم ببینیم این سر سوزن تبعیتی وجود ندارد. بعد اینجا برم جان برادر که داریم با پیغمبر خود امی کنیم داریم با دین خدا بازی میکنیم لعب میکنیم تبعیت میدان نمیشناسد همه جاست تبعیت در تمام موارد هست حوضه مستقله داره سر کار به همین هست که آمن ناب ما هم زد و تبعیت هم هست اگر این دو بود فکر نامه شاهده فکر دنیا و در آخره در دنیا با پیغمبری در آدم آخرت هم با پیغمبری اینجا هم چسبیده به ذیل عنایات صدیق موکلین و صدیق طارقانی بود فردا هم در پناه عنایات این بزرگان فاق هشت رو میگذاری و در پناه عنایات این عزیزان به مقامات شامس هم خواهی رسید. توجهی باید بکنیم که ببینیم در حال ما کجا تابعیم و کجا تابع نیستیم خودمون رو با همون فرهنگی که قرآن ما رو ادب میکند و تربیت میکند عزیزان نزدیک کنیم. خب اگر این شد نتیجه همون میشود که واقعا همین است باقیان همین از کن مقام و تبعیت به همه جا و همه چیز انسان رو میرساند. این که بارها دیدید و شنیدید برها که پرمان تذکر و جمعه ذکری باشد از می کنم محصر برکتون اگر وجود مقدس فرزند زهرا و مرزی صورت رو برگونه اون غلام سیاه میرساند اگر به اون لحظات پایانی سر رو بر سر اون صورت رو بر صورت رو میگذارد و دست و گده ها برمیدارد وجود مقدس حضرت سید و شهده و تعالی اللهم بلیز و جهر خدای صورت این عبد رو سبید گرد اللهم بلیز و ریح خدای اگر بوی نکلی دارد دیگه او رو خوشبو گرد خدای او رو با ما خاندان محشور گرد
اونا در دنیا و آخرت با ما خالدان مشهور کردن. این دعای وجود مقدس حضرت سیدی به شهده در چرام اون جنازه بخونه قلقیده و تبیده اون سیاه مرد آزاده و وارسته به خاطر آن است که اون سیاه روشندل تبعیت وجود مقدس اون سید فاطمه کرده است. در مقام تبعیت است که سر در دامان مولایش و آقایش حسین ابن علی نهاده است. خدایا توفیق تبعیت رو از مباریان من و از نبی مکرم به همه ما عنایت بفرمایید. ما را از مؤمنان به قرآن و تابعان افراد قرار بده. بسم کرازی لعظم بلعز بلعجم و اکرم و به قرآن المستحکم.